گوش به 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 گوش تا باشی آگاه تا باشی هوشیار تا باشی بیدار به گوش به گوش زن ایرانی مرد ایرانی در زندگانی آی به گوش به گوش به گوش به گوش به گوش به گوش صدای ما را از کشور سوئیس شهر زوریخ دارید. همراه ما باشید در برنامه دیگر از رادیو پارس. برنامه امروز ما شامل اخبار و رویدادهای مهم ایران و جهان. صدای ما را از زوریخ می‌شنوید.
به گوش ترانه ها را مقاله ها را فسانه ها را به گوش ترانه ها را مقاله ها را فسانه ها از رادیو پارس به گوش.
با درودی بیکران به شنوندگان ارجمند رادیو پارس در سراسر جهان، رادیو پارس روزهای یک شنبه از ساعت 12 تا 13 و دو شنبه از ساعت 17 تا 18 به وقت اروپای مرکزی روی موج اف ام ردیف 97.9 مگاهرتز از فرسنده رادیو لورا در زوریخ پخش می شود. رادیو پارس را می توان به طور مستقیم و آرشیو شده روی سایت رادیو پارس radiopars.org و یا رادیو لورا lora.ca شنید. تلفن ارتباطی برای شنوندگان جهت همکاری و دادن پیشنهاد و انتقادات بدین گونه است: 044-567-2400 و با پیش شماره 2041 از خارج از کشور در دسترس می باشد. با درودی دوباره به روان پاک جان باختگان راه آزادی و کوشندگان راه آزادی. دوستای نازنین هر جا که هستید شاد و تندرست باشید و ما را در این برنامه همراهی کنید. امروز یک شنبه 28 ماه می 2017 برابر با 4 خرداد ماه 1396 تا ساعت 13 در خدمت شما خواهیم بود. عرفانی هستم. با ترانه ای از لیلا فروهر برنامه رو ادامه میدیم. شنوندگان ارجمند، توجهتون رو به شنیدن گفتگو که جناب امیری داشتند با جناب منوچهر شفایی، فعال حقوق بشر و روزنامه‌نگار که ایشون بنیانگذار کانون حقوق بشر در ایران بودند، با هم این برنامه رو گوش میکنید.
با سلام خدمت تمام شنوندگان عزیز رادیو پارس، من رضا امیری با یک برنامه دیگر از گفتگوی هفته در خدمت شما عزیزان هستم. امروز گفتگو خواهیم داشت با آقای منوچهر شفایی. ایشان روزنامه نگار و فعال حقوق بشر میباشند. ایشان بنیانگذار کانون دفاع از حقوق بشر در ایران میباشند و رئیس هیئت مدیره این کانون خود آقای شفایی باشند. کانون دفاع از حقوق بشر در کشور آلمان تأسیس شده و دارای 7 نمایندگی در خارج از کشور و 5 نمایندگی در خود آلمان تحت مدیریت این کانون و آقای منوچهر شفایی مشغول به فعالیت میباشند. آدرس سایت کانون بشریت.org میباشه. با سلام خدمت شما آقای شفایی و تشکر از اینکه پذیرفتین در خدمت شما باشیم.
منم سلام میکنم خدمتتون، خوشحالم در خدمتتون.
آقای شفایی، ما میخوایم ارزیابی شما رو از حقوق بشر در دوران آقای روحانی در طی 4 سالی که در واقع گذشت و ایشون دوباره به سمت ریاست جمهوری رسیدن رو برای شنوندگان ما باز کنید و بفرمایید.
من میخواستم جمله رو به جای اینکه بیام بیا ارزیابی بکنم نسبت به این 4 سال، میتونم ارزیابی کنم نسبت به کل دوره ارز کنم که ایجاد حقوق بشر از سال 1948 از 10 دسامبر تا الان که ایران هم جز امضا کنندگان اون بوده و همواره ایران ناقض حقوق بشر در اشکال مختلف، چه در زمان پهلوی چه در زمان دولت جمهوری اسلامی ایران، هر دو زمان ناقض حقوق بشر بوده و همواره از طرف حقوق بشر زیر سوال بوده. اون موقع در کمیسیون حقوق بشر و از سال 2006 هم که در شورای حقوق بشر سازمان ملل مثلا به عنوان ناقض حقوق بشر شناخته شده و همواره به مثلا گزارشگر ویژه داشته و یا سازمان ملل در خود ایران دفتر داشته. در حال اگر بخواییم بشینیم راجع به آقای روحانی صحبت بکنیم، هیچ فرقی با دوره احمدی نژاد یا هیچ فرقی با دوره‌های قبلی نکرده و به نظر من انرژی از دست دادنه. در جامعه ما حقوق بشر به وضوح نقض شده، حالا به دلایل مختلف، نسبت به وضعیت زنان، نسبت به وضعیت کودکان، یعنی نسبت به قوانینی که وجود داره نسبت به زنان، نسبت به کودکان، نسبت به خود انسان و حتی نسبت به آزادی بیان اندیشه، آزادی عقیده و انتخاب دین و همچنین آزادی احزاب، آزادی انتخاب رئیس جمهور یا نماینده مجلس و و و هر کدومی که با زیر نظر شورای نگهبان با نظارت استثبابی هستش، از لحاظ آموزش پرورش، از لحاظ نحوه نگارش، از لحاظ سانسور، از همه مهمتر در رابطه با بحث برابری هستش که ماده یک اعلام جهانی حقوق بشر که شما اصلا میبینید که چگاه برابری وجود نداره. در سال 73 هم که رهبر جمهوری اسلامی ایران اعلام کرده که جامعه ما دو بخش خودی و غیر خودی داره، یعنی اصلا خود به خود اصلا کل اعلام جهانی حقوق بشر زیر سوال برده. عرض کنم که ماده دو بحث تبعیضه که ما بینیم در جامعه ما عملا تبعیض وجود داره، چه در رابطه با اقوام، چه در رابطه با ادیان، عرض کنم که در رابطه با زنان، در رابطه با نژاد، راجع به حتی اندیشه های ساده هم شما بینید یک فاصله وجود داره و تبعیض وجود داره. و بحث ماده سه رو بخوایم بکنیم که اصلا بحث حق حیات و امنیت اجتماعی که متاسفانه بینیم سالیانه حالا در دوره احمدی نژاد حداقل سالی 300 خورده اعدام داشتیم، الان در دوره آقای روحانی بین 700 تا نزدیک به 1000 تولرانس داره، اونم اعدامایی که اعلام شدن. برای همینه من از من نخواهید که من راجع به وضعیت حقوق بشر در ایران در دوره آقای روحانی حرفی بزنم، چون هیچ فرقی با دوره‌های قبل نکرده. همچنان گزارشگر ویژه حق ورود به کشور رو نداره، همچنان گزارشگر ویژه در سازمان ملل و شورای حقوق بشر تصویب شده و عملاً عنوان یک کشوری است که ناقض حقوق بشر هست.
بله آقای شفایی، سوال من از این جهت بود به خاطر که آقای روحانی در طی 4 سال گذشته وعده وعیدایی داد در رابطه با منشور حقوق شهروندی. ایشون در اواخر دولت خودشون در واقع یک منشوری رو ارائه دادن. نظرتون در رابطه با این منشور حقوق شهروندی چی است؟ خیلی از فعالین حقوق بشر به این عقیده هستن که خب خود این منشور حقوق شهروندی که آقای روحانی ارائه داده هم میتونه یک قدم مثبت باشه، همین که در واقع قوانین جاری خود کشور هستش که ایشون فقط یه رونویسی کرده. نظر شما در این زمینه چی هستش؟
ببینید من اگه اجازه بدید من دنبال نظر شخصی خودم نباشم، اجازه بدید باز به خود حقوق بشر صحبت کنیم. ببینید الان اگر شما بیاید وضعیت دولت جمهوری اسلامی رو نگاه بکنیم، ببینیم که دولت جمهوری اسلامی ایران به عنوان کشوری است که اصلاً امکان وجود مردم سالاری یا حکومت مردم بر مردم یا دموکراسی وجود نداره، به دلیل وجود یک به اصطلاح رهبر یا ولایت فقیه یا ولایت مطلقه فقیه که در قانون اساسی جمهوری اسلامی نوشته شده و بعداً وجود یک شورای نگهبان به عنوان یک در واقع نظارت عالیه بر تمام اصول و قوانین کشوریه که فقط خود رهبر انتخابش میکنه، که من فکرم توضیح واضحاتی خودهی که بگم 6 تاشو خود رهبر انتخاب میکنه، 6 تاشم با واسطه رئیس قوه قضایی انتخاب میکنه که رئیس قوه قضایی هم خود رهبر انتخاب میکنه منصوب ایشونه. در نتیجه شما هر گونه قوانینی که در جامعه ایران بخواید ایجاد بکنی، خود به خود با منافاتی که با قوانینی که به عنوان قوانین شرعی یا اسلامی یا قوانینی که در واقع خود دولت جمهوری اسلامی بهش واقف هست و علاقه‌منده در تضاد خواهد بود و امکان وجود حقوق شهروندی یا هر گونه نگاه دیگری نمیتونیم به دست بیاریم، مگر اینکه خود مردم در واقع آگاه بشن و در مقابل آگاهیشون خواسته هاشون و اعتراضاتشون رو اعلام بکنن. من صحبت خاصی راجع به این که حقوق شهروندی ایشون گفته چی از آیا خوب است آیا بد است نظری نمیدم، برای اینکه در قابل اجرایی همینطور که الان در قانون اساسی دولت جمهوری اسلامی حتی شما بحث برابری رو در مواد 2 و ماده اصل 12 اصل 13 و وضعیت اقوام و وضعیت پیروان اریان واقعی به صحبت شده ولی اصلا اجرا نمیشه، یعنی اصلا قابل اجرا نیست، به بهانه های مختلف به طرق مختلف از بین میره و قوانینی که بعدا ایجاد میکنن و خودشون صادر میکنن در واقع از بین میره. من معتقدم که انرژیمونو برای این که راجع به حقوق شهروندی که توسط آقای دولت آقای روحانی ارائه شده به جای که انرژیمون برای اون بذاریم، وقتمونو برای این بذاریم که خود اعلامیه جهانی حقوق بشر که در واقع خودش یک مرکزیتیه برای معرفی به اصطلاح حقوق انسان ها و کنوانسیون های اون، انرژیمونو بذاریم برای معرفی این مطالب، خیلی منطقی تر از این هستش که بشینیم یک حالا رو نویسی کرده از هر جا آورده اصلا بیاد اهمیتی نداره. من معتقدم که اینجوری به قدر
درسته. آقای شفایی، شما وجود در واقع کانون‌هایی مثل کانون دفاع از حقوق بشر در ایران که شما بنیان گذارش بودین و در واقع مؤسسات حقوق بشری دیگه که در داخل و خارج از کشور وجود داره، چقدر تاثیرگذار در روند بهبود حقوق بشر در ایران می‌بینید و یا تو این مدت زمانی که در واقع شما فعالیت داشتین تأثیر تونستین بذارین تو روند بهبود حقوق بشر در داخل کشور؟
حتی خب سوال منطقیه. اولا هر حرکتی اثرگذاره در جهت بهبود، هر حرکت مثبتی در رابطه با شناخت حقوق و آگاه کردن مردم نسبت به حقوقشون یک قدم به جلو. ببینیم ما به یک توقع باید داشته باشیم از این که چقدر جلو رفتیم. من میتونم اونو بعدم بهتون بگم. یک مثال همیه میزنم. اعلامیه جهانی حقوق بشر هنوز 69 سالشه، یعنی 1948 امضا شده، الان سال 2017، یعنی در طول 69 سال یک فرهنگ، یک دنیایی رو میخواییم تغییر بدیم، یعنی خیلی کار سختیه. ما خود انسان وقتی به دنیا میاد تا میخوای تغییرش بدی سالها، مثلا اگر شکل گرفته باشه میخوای تغییرش بدی، حتی ممکنه تا زمان خودش هم نتونه تغییر بکنه اون شخصیت. اینه که تغییر فرهنگ یک پروسه طولانیه و اینو توقع ما باید در همین حد باشه که ببینیم چند قدم جلو رفت. من میتونم اینجوری توضیح بدم که اعلامیه جهانی حقوق بشر وقتی که در سال 48 امضا شد، و فقط یه اعلامیه بود، یعنی یک اطلاع رسانی بود که آقا یه همچین کارهایی بکنیم خیلی خوبه. بعد برای اجرایی شدنش مجبور شدن قراردادهایی رو ببندن، یا اصطلاحاً کنوانسیون‌هایی وجود داشته باشه یا میثاق‌هایی رو انجام بدن که در واقع پایه‌ریزیش از سال 1966 شد و بعد از اون بود که شروع کرد به اصطلاح حقوق بشر رشد کردن. یعنی از 1966 در واقع شروع شد به اومدن کنوانسیون‌های جدید، قراردادهای جدید، قراردادهای بین‌المللی، کشورهای بین‌الملل وادار کرد که بیان توی این جمع شرکت بکنن که در واقع الان یه چیز نزدیک 50 خوبه کنوانسیون وجود داره که ایران تقریبا 12-13 تا از اینا رو امضا کرده، چه یه بخشی از زمان پهلوی بوده، یه بخشی هم که در دولت جمهوری اسلامی امضا شده، و این یه رشد کوتاه و کوچیک ما میبینیم. ولی این رشد رو بهترین مثالی که شما زدی در رابطه با این هستش که همین گروه های حقوق بشر، کانون هایی مثل کانون ما یا انجی های حقوق بشری، چه در داخل کشور چه در خارج از کشور وجود داشته باشه، هر کدوم در حد توانشون، یک گروهی در رابطه با زنان کار کنن، کودکان کار کنن، یک گروهی بتونه راجع به همه قسمت ها کار کنه، یک گروهی راجع به حقوق کارگر کار بکنه، راجع به حقوق اقوام کار بکنه، راجع به حقوق پیروان ادیان کار بکنه، راجع به حقوق هنر، راجع به حقوق و تمام معضلاتی که در جامعه هست اینا رو بتونن گروه های مختلف حالا با هر تعداد نیرو کار بکنن و شروع کنن به بستش، گسترشش، که بذارن ذهن ها باز بشن، متوجه بشین. من یک فوتوه مثال میزنم. ببینید، من متولد نسل پهلوی هستم، متولد سال 1128 هستم. تمام دوره دبستان، دبیرستان، دانشگاه رو در ایران در زمان پهلوی دیدم. هیچگاه راجع به حقوق بشر غیر از یه صوتی به اسم حقوق بشر من چیزی نشیدم. یعنی فقط، یعنی نه از کتابای درسیمون، هیچگاه کتابی نتون وا کنیم توش این سیماده اعلام جان حقوق بشر یا راجع به خود حقوق بشر چیز بنویسه. فکر میکنم شما ها نسل بعدی باشید، نسل دوره جمهوری اسلامی ایران باشید، شما هم قاعدتا در کتاباتون مطلق ندیدید.
اتفاقا می‌خواستم همینم بگم که بله، در کتابایی هم که ما در واقع درسمون در داخل ایران هیچ اشاره‌ای در رابطه با حقوق بشر نشده و یه مسئله‌ای که
وجود نداره.
بله
دقیقاً.
بله
این عدمه. از این باید ببینیم چرا نمیذارن ما بدونیم حقوقمون چیه. اینو وقتی ما قبول بکنیم اون وقت می‌تونیم نگاه کنیم به رشدمون. برای اینکه وقتی من به حقوقم آشنا شدم، خود به خود معترض حقوقم میشم. آقا حقوق منو چرا نمیدید؟ در سال 1388 در تهران بالای 1,000,000 مردم میختن تو خیابون و با شعار رأی من کو. دولت جمهوری اسلامی با سرکوب صداها رو بست، ولی دیگه نمیشه گفت رأی من کو. یعنی کسی دیگه نمیتونه بره تو خیابون بگه آقا رأی من کو. ولی اگر همون موقع میگفتیم آقا حق من کو، یا یکی از حقوقمون آقا آزادی بیان من کو، آزادی انتخاب من کو، این حق همیشه قابل اعتراض بود. ما همیشه میتونستیم اعتراض کنیم آقا حق من کو، چرا حقوق ما رو زیر پا میذارید، چرا حق آزادی بیان منو میگیرید، چرا حق برابری منو میگیرید، چرا حق تبعیض، چرا حق حیات منو میگیرید. این حقوقی که میشه اعتراض کرد راجبش.
درسته.
این آشنایی خیلی مهمه. بله.
جناب آقای شفایی، شما به نکته خیلی خوب و ظریف اشاره کردین. ما شاهد این هستیم که در این روزگار خیلی از در واقع اپوزیسیون ها مدعی حقوق بشر هستند. همه اپوزیسیون ها مدعی حقوق بشر هستند و حقوق بشر رو در واقع وسیله قرار دادن برای اهداف خودشون. شما نظرشون در این زمینه چی هستش؟ اونایی که در واقع فعال حقوق بشر هستن، حالا فعال حقوق بشر واقعی هستن، وظیفه‌شون چی هستش نسبت به اطلاع رسانی در به مردم و آگاه کردن مردم؟
من یه مثال براتون میزنم. ببینید، اولا که من اصلا وارد این بحث نمیشم چون من اجازه ندارم که راجع به کسی قضاوت، ولی من معتقدم حقوق بشر ابزار نیست. حقوق بشر حقوق بشر هستش. حقوق بشر امری ذاتی است. من وقتی به دنیا میام، اولین حرکتی که وارد دنیا عرصه جهان میکنم، اگر نگاه مذهبی داشته باشم میگم خدا به من روح دمیده، اگر نداشته باشم میگم آقا وارد زمین شدیم میخوایم نفس بکشیم. یعنی اولین حرکت این بچه در بدن ورودش نفس کشیدنه، پس همه حق حیات داره. همون بچه حق دیدن داره، میبینه، میشنوه، نه؟ داد میزنه، گریه میکنه، پس حق اعتراض داره، حق صحبت داره، حق بیان داره، حق اندیشیدن داره، مغزش کار میکنه، حق رشد داره، رشد میکنه، بزرگ میشه، حق رشد داره، حرکت میکنه، حق رو به جلو رفتن داره. و تمام حقوقی که واقعا براش متصدر هست، اینا حقوقی که باید بعد به تولد در انسان وجود داره. اما دولت مردان و صاحبان قدرت این حقوق به مرور گرفتن به عناوین مختلف با اشکال مختلف، بعدش هم کاری کردن که ما انسان ها فراموش کنیم که حقوقی داریم. باید ما انسان ها باور بکنیم که بایستی اطاعت کنیم، ما بایستی مطیع باشیم، ما بایستی هرچی میگن بگیم چشم. این اون چیزیه که در واقع فرق نگاه انسان هایی که کار حقوق بشر میکنن با دیگران هستش. من فکر من اینه که کار حقوق بشر یه کار انسانی خارج از هر گونه اندیشه برای رسیدن به قدرت. فعال حقوق بشر کسیست که همیشه در کنار، در پایین در کنار مردم هست و برای آگاهی رسانی و برای افشاگری. سازمان ها، احزاب، گروه هایی که علاقمند به رسیدن قدرت هستند از ابزاری به اسم حقوق بشر برای صحبت استفاده میکنن، برای رسیدن به قدرت در رأس هرم قرار گرفتن. این دو تا مطلب جداگونه است. این دیگه تشخیص خود مردمه. من این مثال جدید میزنم برای همین وضع انتخاباتی که انجام شد. بسیاری از انسانها، بسیاری از فعالان سیاسی یا مدافعان حقوق بشر و و و فلان اعلام کردن که ما تحریم میکنیم انتخاباتو، و بسیاری دیگه از این گروه ها اعلام کردن که ما تحریم نمی کنیم، میریم رأی میدیم برای اینکه مثلا رئیسی نشه این یکی بشه یا اون کی نشه این یکی بشه. اما فعال حقوق بشر که من ادعاشو میکنم که فعال حقوق بشر، هیچ اجازه قضاوت و اظهار نظر نمیدن. من فقط میگم زمانی ما اعلامیه جان حقوق بشر در ماده 21 اعلام کرده که من حق انتخاب شدن و حق انتخاب کردن در شرایط مساوی رو باید داشته باشم و حق نظارت بر کسانی که انتخاب میشن. اگر من ببینم این شرایط رو من دارم، من به همه اعلام میکنم. حالا هر کی دوست داره انتخاب بکنه میره رای میده، دوست نداره انتخاب رای نده، ولی ما باید بدونیم حقمون چیست. و اینجاست که فاز از اینه کسانی که اظهار نظر میکنن که آقا رای بدید، اظهار نظر رای ندید، ما هم چه حقی رو نداریم که بیایم به مردم بگیم آقا برو رای بده یا برو رای ندید. اینه که این نگاه من در رابطه با مسئله فرق سازمان ها، احزاب و گروه های سیاسی این هستش. ولی خب اونا هم برای خودشون فعالیت میکنن و ما هم استقبال میکنیم، خوشحال میشیم که فقط بتونن همین حقوق افراد رو بهشون آشنایی بدن. از تریبون‌هایی که دارن، از فضاهایی که در اختیار دارن، اعلامیه جهان حقوق بشر رو ماده به ماده در اختیار آدم‌ها قرار بدن و آدم‌ها رو آشنا کنن به حقوقش. نمی‌دونم تونستم جواب بدم یا نه.
بله درست. جناب آشفایی، با توجه به اینکه ما وقتمون رو به پایان هستش، آخرین سوالی که از شما میپرسم، آینده حقوق بشری ایران رو چگونه میبینید؟ اگر نکته پایانی به مد نظرتون هست بفرمایید.
ببینید، من اصلا قاعدتا باید ما جامعه سالمی داشته باشیم. ما بایستی جامعه‌ای داشته باشیم که حقوقمند باشن، حقوقمدار باشن و مردم ما باید روشن بشن. ولی اینا یه پروسه زمانیه. من یه جای دیگه هم صحبت کردم، من حدس میزنم شاید 10-12 نسل بعد از من شاید در جامعه یک رشد فکری رو ببینه، رشد حقوق مداری رو ببینه و رشد مردم سالاری رو ببینه و بتونه در جامعه زندگی سالم داشته باشه. من حدسم اینه. من اصلا نگاهم به 2-3-5 سال آینده به طور مطلق نیست. حالا خودم گاهی به طعنه میگم که آره، من تا 150 سالگی میخوام زندگی کنم، ببینم چه اتفاقی میفته. اگر نشد تا 200 سالم صبر میکنم. حالا به طعنه میگم، حالا ما هر چقدر تونستیم تموم بیاریم نموم آورد. ولی من واقعا استنباطم اینه که خیلی راه هست، خیلی کار هست و باید خیلی کار کرد. خیلی باید کار کرد. من یه مطلبی رو بگم در رابطه با اون حرف آخر من در واقع هست. من ما یه کار خیلی خوبی همکارای ما در کانون انجام دادن. اولا ما 7 کمیته تخصصی داریم، شما عنوان نکردی، در رابطه با موضوعات مختلف که اینها مدام گزارشات روزانه دارن، گزارشات ماهیانه آماده میکنن، موارد نقض حقوق بشر، اطلاعیه‌ای صادر میکنن و ما عملا در ماه حدود 20 جلسه سخنرانی داریم که هر جلسه حداقل 3-4 نفر در حال آماده کردن مطلب هستن برای آگاهی اطلاع دادن. و ما یک کمیته دیگه داریم به نام کمیته آموزش و پژوهش که در این کمیته کلیه کنوانسیون ها، کلیه قراردادهای بین المللی جمع آوری شده، همه اینا تبدیل به صوت شده، تبدیل به نوشتاری هستش و صوتی هستش. حتی ما برای این 30 ماده تا حالا 21 کلیپ درست کردیم تا ماده 21 و احتمالاً تا فکر میکنم 2 ماه آینده 30 ماده رو ما کلیپ کردیم و میتونیم در یعنی در الان تو اینترنت هم هست، میتونن بچه‌ها همکارا برن ببینن. تمام تلاش ما این هستش که اول بیایم سطح آگاهی رو ببریم بالا و اجازه بدیم مردم اندیشه بکنن و راه خودشون رو انتخاب بکنن، بدون اینکه اصلا مسیری برای کسی معین کنیم یا جهت بهشون بدیم چگونه فکر کنید و چگونه کار کنید. آگاه بشید، آگاه بشید، آگاه بشید. همیشه هم گفتیم کانون دفاع از حقوق بشر یک اعتقادی داره به اینکه آگاهی رسانی، آگاهی رسانی، آگاهی رسانی.
سپاس از شما آقای شفایی، وقت خودتون رو در اختیار رادیو ما گذاشت.
خواهش میکنم. من از اینکه دیر کردم، دیر اومدم، خیلی عذرخواهی میکنم. به هر حال یه پوزش از من طلبکار هستم.
خواهش میکنم.
شنوندگان
عزیز، گفتگو داشتیم با آقای منوچهر شفایی، مدیر و بنیانگذار کانون دفاع از حقوق بشر در ایران. خدا نگهدار تا برنامه بعد.
شنوندگان عزیز، با هم ترانه قدیمی کوچولو رو با صدای عارف گوش میکنیم و برنامه رو ادامه میدیم.
دست تو دیگه بس نرویی، یا این رو یا اون رو کوچولو، دست به دست میکنی ز دستم میگریزی، مثال یه آهو کوچولو تو دیگه بس نرویی، یا این رو یا اون رو کوچولو، دست به دست میکنی ز دستم میگریزی، به ساله یه آهو کوچولو پریشون میکنی مرا چون گیزویت از این سو به اون سو کوچولو،
شنوندگان عزیز. در خبرها آمده بود که شاعر شعر الفبا دستگیر و به زندان منتقل شد. در سایت ایران پرس نیوز آمده بود به گزارش خبرگزاری هرانا که دیروز محمد مهدوی فر، هنرمند اهل آران و بیگل که به عنوان شاعر شعر الفبا در رسانه ها شناخته می شود، توسط دادستانی به اتهام تبلیغ علیه نظام دستگیر و به زندان کاشان منتقل شد. به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران ساعت 10 صبح روز شنبه 6 خرداد 1396 محمد مهدوی فر، هنرمند اهل آران و بیدگل که به عنوان شاعر شعر الفبا در رسانه‌ها شناخته می شود، با مراجعه ماموران دادستانی آران و بیدگل به اتهام تبلیغ علیه نظام در منظر شخصی خود دستگیر شد. جزئیات پرونده مفتوحه علیه این فعال مدنی مشخص نیست. با این حال نزدیکان آقای مهدوی فر از انتقال او به زندان کاشان خبر می دهند. لازم به یادآوری است این فعال مدنی در سال 93 پس از سرودن یک مثنوی 32 بیتی به نام الفبا و خواندن آن در انجمنهای ادبی شهر کاشان توسط شعبه دو بازپرسی آران و بیدگل به نیابت از شعبه هم ارز بازپرسی در کاشان مورد بازجویی قرار گرفت. مهدوی فر پیشتر مورخ دوشنبه 29 شهریور 1395 نیست در منظر شخصیش توسط ماموران اداره اطلاعات بازداشت و به سلول‌های انفرادی زندان اصفهان تحت مدیریت وزارت اطلاعات منتقل شده بود که پس از تعامل حدود 45 روز بازداشت از زندان مرکزی اصفهان آزاد شد. آقای مهدوی فر در شعبه 105 کیفری دو دادگستری کاشان محاکمه و به اتهام نشر عکاسی به 1.5 سال حبس محکوم شد. نهایتاً شعبه 23 دادگاه تجدید نظر استان اصفهان به ریاست حمیدرضا امانی حکم 1.5 سال حبس وی را از طریق اصلاح اتهام از نشر عکاسی به فعالیت تبلیغی علیه نظام به 10 ماه حبس تقلیل و با رعایت بند ب از ماده 33 قانون وصول مجازات وی را به 30 میلیون ریال جزای نقدی تبدیل کرد. دوستان، با هم این شعری که ایشون سرودند گوش میکنیم. شعر الفبا که ببینیم برای چی ایشونو دستگیر کردن و زندان.
محمد مهدوی فر، غواص و تخریبچی در دوران جنگ ایران و عراق. وی در قالب شعری 32 بیتی به نام الفبا نگاهی واقع بینانه و دردمندانه به رهاورد حاکمیت ایران و وضعیت کشورش پس از روی کار آمدن انقلاب منتسب به آیت الله خمینی داشته است. الفبا آه مثل آزادی بر ما شد ارزانی، آه مثل آب و برق شد مفت و مجانی، به مثل یک باتوم در دست مردی شوم، روزی که می بارد بر ملتی مظلوم. په پول ایرانی خاکش به سرگشته، در خواب می دیدم شاهی که برگشته. که چون تجاوزگر در داخل زندان، دیگر نمی گویم از دختر ایران. سه سبت دوران شد افعال زشت ما، نفرین و لعنت بر محصول کشت ما. جه جنتی زنده پویا و پاینده، جه جنتی جک شد اسباب هر خنده. چه چاه نفت ما پولش کجا رفته، پول زبان بسته آخر چرا رفته. هه چون حجاب زن از کودکی تا گور، یا با زبان خوش یا با زبان زور. خی مثل خلخالی آدم کشی عالی، با این همه جانی جایش ولی خالی. ده اول جایش محصول نادانی، خیلی شبیه ماست او در مسلمانی. زه اول ذلت بیچاره این ملت، با این همه معتاد کو عامل و علت. ره اول رهبر ره آخر رهبر، ما جملگی یک تن او جمله بر ما سر. زه مثل زن مثل زنهای معمولی، گفتم چرا میگفت از درد بی پولی. جه جنده پوش شهر یک کودک کار است، این طفلک معصوم کارش به اجبار است. سین سایه ستار با عشق میرقصی، روزی بهشتی بود زیر کتک خندید. شه مثل یک شیاد بی رحم و بد رفتار، رحمت هزاران بار بر کرکس و کفتار. سه صورت ناهید زیباتر از خورشید، اما اسید جهل او راز هم پاشید. زه زجه انسان بر آسمان میرفت، شهریور جاله مرداد 67. ته چون تناب دار بالا و پرباریم، ما رتبه اول را در جهان داریم. زه ظاهرش مثل پیغمبر خاتم، بویی نبرده او از خلقت آدم. این عمامه دور سر طاغوت، فرجام هر طاغوت آخر شود تابوت. غیم غزه را باید با پول ایران ساخت، از پول نفت ما هر دفعه باید باخت. فه فتنگر یاغی مطرود و بی ایمان، 88% از مردم ایران. قه مثل هر قتلی که جیره ای باشد، چون دانه تسبیح زنجیره ای باشد. که مثل کهریزک یک جای وحشتناک، چندین جوان پاک برده به زیر خاک. گه مثل گورستان که از خاوران خیزد، فریاد انسان هاست که از نای جان خیزد. له مثل لبنانی ارجح به ایرانی، این سفره پر بود از شبهای بینانی. مه مثل یک مسئول مسئول پاسخگو، پاسخ نمیگوید بر هر که اللهو. نه اول نعلین نه آخر نعلین، هر فتنه هر جا شد زیر سر نعلین. زه اول والی والی ولایت داشت، هر کس هر آنچه کاش او مطلقاً برداشت. هه هستهی گشته یک ملت خسته، با اندکی نرمش او هسته را بسته. یه یحتمل فردا شاعر غمین باشد، یا در رجای شهر یا در اوین باشد.
درود بر محمد مهدوی فر، دقیقا همچی که حدس می زد جاش یا رجای شهر یا در اوین. متاسفانه این در نظام مقدس هست که می خواستن حرمت انسانی مردم ایران رو بهش برگردونن، و چه کردن با مردم ایران. با هم ترانه‌ای میشنویم از محمد نوری، نمیشه قصه ما رو لحظه تنها بذاره.
ما رو یه لحظه تنها بذاره، نمیشه این قافله ما رو تو خواب جا بذاره، ما رو تو خواب جا بذاره. دلم از اون دلای قدیمیه، از اون دلاست که میخواد عاشق که شد آروی دنیا بذاره، آروی دنیا بذاره. دوست دارم یه دست از آسمون بیاد ما دوتا رو ببره از این جا و اونور ابرا بذاره. من میخوام عاشقت بکنم که زندگی برام چشم تماشا بذاره، بی تو دنیا نمیارزه، تو با من باشو بذار، همه ی دنیا منو همیشه تنها بذاره. نمیشه قصه ما رو یه لحظه تنها بذاره، نمیشه این قافله ما رو تو خواب جا بذاره، ما رو تو خواب جا بذاره. دلم از اون دلای قدیمیه، از اون دلا که میخواد عاشق که شد آروی دنیا بذاره، آروی دنیا بذاره. آسمون بیاد ما دوتا رو اونور ابرا بذاره، من میخوام تا آخر دنیا تماشات بکنم، اگه زندگی برام چشمه تماشا بذاره، بی تو دنیا نمی. دوستان نازنین، این کنسرت زنده‌ای بود که زنده یاد محمد نوری برنامه اجرا می کرد. توجهتون رو جلب میکنم به مطلبی که رضا نافعی اونو ترجمه کرده و عنوانش هست برژینسکی، طراح جنگ، جنایت و حکومت در گذشت. از روسیه امروز ترجمه کرده. روز جمعه زیبیگنیو برژینسکی، تحلیلگر استراتژیک کاخ سفید، در سن 89 سالگی در بیمارستانی در ویرجینیا در گذشت. معمولا کسانی را که در عرصه سیاست خارجی فعال هستند به دو گروه تقسیم می کنند: کبوتران و بازها. نیویورک تایمز او را بارزترین نمونه بازگونه در میان نظریه پردازان استراتژی نامیده است. گرچه برژینسکی یک نظریه پرداز محض نبود، او به عنوان استراتژیست در بسیاری از دولت‌های حاکم در آمریکا عضو شورای بسیار مهم امنیت ملی بود. آخرین نوشته او در 20 فوریه گذشته منتشر شد که حاوی توصیه‌های چند برای سیاست خارجی آمریکا بود. او در این متن از نظریه معروف مکتب واقع‌گرایی در سیاست خارجی آمریکا یاد می‌کند که می‌گوید جهان نیازمند یک رهبری نیرومند است تا در هر جو مرج قوطه ور نشود. به رغم تمام انتقاداتی که به دونالد ترامپ می شود، امریکا باید یک پارچه از او حمایت کند. در کانون استراتژی او برای سیاست خارجی باید سه قدرت بزرگ نظامی، روسیه، چین و امریکا قرار داشته باشند. امریکا باید این خطر را نیز در نظر داشته باشد که ممکن است چین و روسیه متحد استراتژیک یکدیگر شوند. از این رو ایالات متحده امریکا باید توجه داشته باشد که رفتارش با چین چنان نباشد که گویی چین تحت فرمان امریکاست. چین رفتاری تقریبا بل اجبار سبب نزدیکتر شدن چین و روسیه خواهد شد. در نگاه نخست ممکن است این تصور به ذهن آید که برژینسکی هنوز هم جهان را با عینک دولت‌های نیکسون، کارتر و ریگان می‌نگرد. او هنوز در قرن 20 مانده است، اما واقعیت این است که تصمیمات او در آن زمان هنوز هم اثر بخشند. هنگامی که او در اواخر دهه 70 مشاور امنیتی جیمی کارتر در شورای امنیت ملی آمریکا بود، نیروی نظامی شوروی وارد افغانستان شد. امریکا همراه با پاکستان و عربستان سعودی عملیات طوفان را آغاز کردند. با صرف میلیاردها دلار مجاهدین را مجهز ساختند تا با ارتش شوروی درافتند و سرانجام آن را به عقب نشینی مجبور سازند. خارجیانی را که عربستان آن روز به میدان آورد هنوز جهان را به خود مشغول می‌دارند. سیاست خارجی امریکا با تعمیم همین شیوه در جهان همه جا ارتش‌های مزدوری برای مبارزه با کمونیسم به وجود آورد. کنتراها در نیکاراگوئه، شبه نظامیان کلمبیایی، اونیتا در جنوب افریقا. هر جا که قرار بود جلوی شورشیان و نبردهای آزادی بخشی که می‌خواستند خود را از چنگال استعمار آزاد سازند گرفته شود، فوراً مزدورانی پروا کارفرما را می‌یافتند. هیچ دیکتاتوری آنقدر پلید نبود که سیاست خارجی آمریکا دست رد به سینه او بزند. همه این جنگ های کثیف مهر و نشان هنری کیسینجر وزیر خارجه امریکا و برژینسکی را بر پیشانی داشتند. در همین زمان غرب گفتمان حقوق بشر را در برابر شوروی مطرح ساخت که تا امروز مارک بازرگانی غرب مانده است، گرچه هیچ جرم و جنایتی از منظر این سیاست خارجی مطرود نبود. اما با دقت تمامی کوشیدند تا این جنایات به نیابت از امریکا به دست شرکای صورت گیرد که امریکا همیشه بتواند به آسانی منکر ارتباط خود با آنها گردد. کیسینجر و برژینسکی متولد امریکا نیستند. برژینسکی متولد لهستان بود و کیسینجر در آلمان به دنیا آمده بود. نفر سومی که باید به آن دو افسود جروج سوروس است که به زندگی نامه برژینسکی نظر افکنیم. او اسمن عضو حزب دموکرات است. او مخالف نابرابری بیش از حد بود. او هشدار می‌داد که حریص نباید بود و یکی از معدود کارشناسان سیاست خارجی بود که مخالف اشغال عراق در سال 2003 بود. این نوع استدلال‌ها همیشه یک هسته واقع‌بینانه داشتند. نکات مورد انتقاد از منظر و معیارها برژینسکی غلط نبودند. مثلا به این دلیل نبود که اقدامات مورد انتقاد و اقداماتی خلاف اخلاق بودند، بلکه از این رو که برای یک استراتژی جامع بر رسیدن به اهداف بزرگ که توسل به هر وسیله ممکن است برای تامین تسلط امریکا بر جهان را مجاز می‌داند نامناسب بودند. به همین دلیل به رغم آن که صریحاً خصومت خود را با کمونیسم اعلام می‌کرد، در سال‌های دهه 70 حاضر به مذاکره با جمهوری خلق چین بود. این آمادگی به دلیل علاقه به نظام حاکم بر چین نبود. او در زمان ریاست جمهوری کارتر با تلاشی که به موفقیت انجامید کوشید تا مناسبات امریکا و چین را بهبود بخشد تا روسیه و چین به یکدیگر نزدیک نشوند. سیاست خارجی امریکا در آن زمان برای ضربه زدن به ویتنام کوچک چین را تشویق کرد که از نظام مرگبار پلپوت حمایت کند. این نوع ملاحظات استراتژیک تبدیل شدن به ویژگی برژینسکی و حضور طولانی او در عرصه سیاسی حتی مدت‌ها پس از آن که او دیگر مسئولیت سیاسی نداشت، خواندن کتاب او به نام یگان قدرت جهانی، استراتژی امریکا برای تسلط، تا امروز برای کسانی که بخواهند دریابند در مراکز قدرت چگونه سیاست خارجی مدرن طراحی می‌شود، از واجبات است. برژینسکی در این کتاب به طرح جزئیات چشم‌انداز امریکا بر روسیه و اروپا پرداخته است. او می‌نویسد امریکا باید توجه داشته باشد که فرانسه و آلمان هیچ کدام زیاد قدرتمند نشوند. او در این حال با طرح کلی چشم‌اندازهای سیاسی نشان می‌دهد که چگونه باید مانع حضور روسیه در اروپا شد. سیاست ناتو و گسترش در شرق اروپا از جدا نگه داشتن جمهوری‌های بالتیک گرفته تا ترکمنستان و بیرون کشیدن هرچه بیشتر این کشور را از حیطه نفوذ روسیه، عمدتاً متکی بر نوشته‌های او در این کتاب است. در این رابطه از همه مهمتر این است که روسیه استقلال اوکراین، مرزهای آب آن و هویت ملی و مستقل آن را بدون هیچ محدودیتی بپذیرد و محترم بشمارد. برژینسکی در 50 سال گذشته تأثیر اساسی بر مسیر سیاست خارجی امریکا داشت و در آینده نیز از نفوذ تفکر او کاسته نخواهد شد. به ویژه با توجه به اینکه در میان نسل جوان کمتر کسی را میتوان یافت که از عزمی راسخ و هوشمندی روشنفکرانه بزرگی چون او برخوردار باشد. هرچند در واشنگتن کم نیستند کسانی که چون او فاصله زیادی با موازین اخلاقی داشته باشند. دوستان نازنین، این برژینسکی در جریان به اصطلاح انقلاب جمهوری اسلامی هم نقشه بسیار مهمی بازی کرد. به پایان برنامه امروز نزدیک شدیم. از اینکه تا این لحظه ما رو همراهی کردید سپاسگزاریم. تا فردا دوشنبه ساعت 17 که دوباره در خدمت شما خواهیم بود. شادکام و سرفراز باشید. با ترانه برنامه رو به پایان می‌رسونیم.
تو بیا ای یار دیرین، تو بیا ای شور شیرین، که به صحراها دریاها بباریم. تو بیا ای باد و باران، به تن خشک خیابان، شاخه ای از باغ فرداها بکاریم. تو بیا با هم دوباره در شب سرخ ستاره، آسمانی از کبوترها به پاشیم. تو بیا ای خنده دور، در سهرگاهان پرنور، سرخوش و خندان لبا دیوانه باشیم. تمام کهکشان نشان از تو دارد، زمان بدون تو سر گذر ندارد، همین تو بیا با من نگارا، تازه کن هوای ما را. تو بیا ای جان که با تو بزنم دل را به دریا. تو بیا ای یار دیرین، تو بیا ای شور شیرین، تو بیا تا شب دوباره سرزند ماه و ستاره. تمام کهکشان نشان است تو داره، دارم جهان به
سبب باز گلش جوونه زن دوست دارم یه عالمه هرچی بگم بازم کمه دوست دارم یه آسمون کجایی اینا مهربون کجایی اینا مهربون کجایی چه با خوشی چه با